أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا والفناء والآخرة ما بقاها الحمد لله من كل النعمة ونستغفره ونتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين تسلی قلب حضرت حجت اروان آفدا سلامتی خودتون سلامتی خانوادتون شما صلوات اینا بفر
اللهم
صل على محمد آل محمد و اجل فرج خدا رو بنده حقیر میگم برای خودم شکره که باز از دوباره از این جلسات خونگی بی بهره نموندیم چون برکتی که تو رزق روزای خونگی که حضرت صدیقه سلام الله علیها رزقشو میدن این رو بارها من از بزرگا شنیدم رزق خونگی رو حضرت صدیقه سلام الله علیها رزقشو میدن اینو قدام باشیم و بنده حقیر میگم شکرگزارم که اگر رزقی اگه بخوایم بگیریم از این خانم از همین روزای خونگی از این مراسمات که نمیخوایم برای دنیامون خرج بشه برای دوش آخرتمون باشه انشاءالله برکت صلوات محمد و آل محمد
اللهم
صل على محمد و آل محمد دستمون دارم خداوند متعال بنده هاش رو به شیوه های مختلفی تربیت میکنه این تربیت کردن خدا اینه که ملتزم باشیم خودمون اسباب رو مهیا کنیم برای تربیت شدن دست خدا نه اینکه فکر کنیم که بعضی موقع ها نه خدا بالاخره با پس گردنی هم ما رو هدایت کنه نه این زیاد تعریفی نیست اینه که خودمون رو عرضه کنیم بگیم خب خدایا ما در اختیار توییم هرچی خودت پسندی برچی تو قرار میدی برای ما برای پرورش قرار داده بشه به خاطر همینم آیات قرآن کریم رو بررسی که میکنیم زندگی پیامبران رو زندگی بزرگان رو اینایی که تو روایات بعضی موقع مطرح میشه رو بررسی میکنیم میبینیم که یه نقطه اشتراکی همه با هم دارن این نقطه اشتراکشون با هم دیگه اینه که خودشون رو متصل به بالا کردن خودشون رو متصل به زمین نکردن این کسی که متصل به زمین میشه بالاخره میگن اون شاگرد تنبله بالاخره با کتک و با اینا حالیش میشه اونی که بالاه نگاه بالا میکنه حواس جای دیگه است. دلش نمیاد دل مربیش رو آزار بده دلش نمیاد بالایی رو اذیت کنه حواسش دقیق است که آقا چی میخواد بگه من چی کار کنم به خاطر همینه خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام وقتی که با این همه بلاها دوچار میشه حضرت موسی که قبطی رو کشتی از مصر خارج شدی درگیر این همه فلاکت شدی فلاکت دنیایی ها نمیگیم اخروی دنیایی احساس کرد که دیگه بیچاره شده تو امر الهی عقب افتاده خداوند متعال قشنگ هواشو داره یه جمله ای میگه به حضرت موسی علیه السلام سوره طه رو مطالعه کنه اونجا خداوند متعال میفرماد و صنعتک لنفسی یا موسی من تو رو برای خودم خلق کردم حواست باشه درست مأموریتات عقب افتاده این مأموریتات سر جا خودش مأموریتات رو من میدونم چون پیامبر الهی هستی انجام میشه عقب افتادنش اشکال نداره و صنعتک لنفسی این عبارت این که خداوند متعال به حضرت موسی فرمود من تو رو برای خودم آفریدم یا پرورش دادم چون تحت تعلیم من بودی پرورش یافتی از همون ابتدایی که به دنیا اومدی تا حال حاضر که از شهر مصر خارج شدی تحت تربیت من بودی به خاطر همینه واصطنعت کل نفسی تو رو برای خودم پرورش دادم یا موسی حواست باش جای دوری نرفتی ها درسته یه خورده از اوامر عقب افتادی دیدین بعضی موقع میگه که خواب افتادم برای امتحان ولی استاده میگه من قبولت میکنم تلاش تو میکنی من تو رو میشناسم دیگه تو رو میشناسم تو قبولی ولی نگرانه آقا خواب افتادم برای اینکه بخوام مطالعه کنم این تقریب به ذهن میگم برای اینکه حضرت موسی علیه السلام چی کار داره با خدا میکنه این تحت پرورش قرار گرفتن خداوند متعال ما رو رشد میده. این خیال نکنیم آقا جامعه امروزی درگیر هزار تا بدبختی و بیچارگیه، هزار تا گرفتاری داره، از تمام نداری و گرفتاری ها و هزار تا تربیت های ناصحیح و هزار تا بیبندوباری اینا رو بذاریم کنار، وقتی تحت تعلیم پروردگار قرار میگیری اون موقع متوجه میشی دیدگاهشون با دیدگاه مردم فرق میکنه، اصلا دیدگاه و شرط زندگی شما با شرط مردم، اون مردمی که بیرون دارن زندگی میکنن، زمین تو آسمون فرقه. به خاطر همینه وقتی یه جمله در مورد دنیا میگه شما تو دلت میخندی، و همچنین که تو یه حرفی رو میزنی اون تو دلش میخنده، میگه که اینو باش چقدر ساده است، و ما به اونا میگیم شما چقدر ساده این دوتا، آیا هر دوتا ساده هم؟ آیا هر دوتا با هم مساوی هم؟ با هم فرق میکنن. شرایط زندگی امروزی اینه که آقا تو میتونی قرض کن تو رفاه باش، خداوند میگه قرض خودت عزتتو نگه دار، ما خودمون فرقونی بهت میدیم، نعمت بهت میدیم، برکت بهت میدیم، خیر کثیر بهت میدیم. این خیر کثیری که تو آیاتی که ایام فاطمیه گذشت به پیامبر فرمود، خیر کثیر دنیایی نیست. خود توی قرآن وقتی کثیر معنی میده به معنی مال رزق دنیاییه، اما وقتی که خیر کثیر رو که تو آیه سوره کوثر مطرح میشه انا اعطیناک الکوثر، به تو رزق فراوون دادیم، برکت فراوون دادیم، منظورش اونوره، اونور بهت خیلی چیزا دادیم، این دنیا رو حواست نباشه پیامبر ما، خیر کثیر اینقدر اون دنیا بهت دادیم که دیگه این اینجا یه چیز دیگه تمام، این دنیا اینجا رو بیخیالش، ما بهت بیشتر، اگه ارزش داد به پیامبر، به قول معروف یه ارزن ارزش داشت مال پیامبر میمون دنیا، یه ارزن هم ارزش نداره، بخاطر همین از دنیا پاک پیامبره، خالص خالص، بخاطر همین خیر کثیر تو اونوره، اونم چیه؟ حق شفاعت شیعیانته، ما بهت اجازه میدیم شیعیان رو شفاعت کنی، خیر کثیر اونجا مشخص میشه، به خاطر همین همه خودشون میخوان تو فردای قیامت نشون پیامبر بدن که نجاتم بده، چون نقص داره، عالم نقص داره، خودشون میخوان نشون پیامبر بده نجاتم بده فردای قیامت، ما نقص داریم، به خاطر همینه این خیر کثیر مطرح به اونجا میشه، کسایی که زندگیشون رو بر این مدار میچرخونن پرورش پیدا میکنن. تمام افرادی که در جامعه امروزی هم زندگی میکنن تحت تعلیم خدا قرار میگیرن، پرورششون یه پرورش ساده تو دل، چجور بگیم این مطلبی که میگیم خیلی دقیقه، که با همه نوع افراد میتونه تعامل کنه این شخص، اما شخصی که دنیای فکر میکنه با همه افراد نمی تعامل کنه، محدوده تو بعضی از افراد. اینکه خداوند متعال ما رو تربیت میکنه یعنی اینکه مثل حاج قاسم میتونی با تمام قشر جامعه برخورد داشته باشی، چه بیهجابش، چه باهجابش، چه بدرفتارش، چه به قول معروف دیگه خیلی خیلی فسادش باشه، مثلا هزار تا فوش و بعد بیره در نگونم با حاج قاسم ارتباط داره، اون کسی که هم خیلی نمازشبش درک نمیشن با حاج قاسم ارتباط داره، خب اینا کنار هم دیگه با حاج قاسم بله میشه، اونجوری که امام قرار میگیره، اونجوری که امام قرار میگیره، امام در مقابل شیعیان و تمام افرادی که دو جامعه بودن همینجور بودن. امام باقر علیه السلام، جالبه، طرف دشمن امام باقر علیه السلام تو جلسه امام باقر نشسته، میگه به خاطر علمت نشستم، بگه نه اصلا متنفرم، حالم به هم میخوره میبینم، این روایت ماست، میگه حالم به هم میخوره شما رو میبینم، ولی به خاطر علمی که داری پای درس نشستم، می نشست پای درس امام باقر علیه السلام، یه چند مدتی حالش به هم خورد، نتونست دیگه جلسات بیاد، امام باقر حالش رو جویا شد، فلانی مریضه، یهودیه ها، مریضه، افتاده. حضرت یه لیوان آبی کنارشون بوده، توی اون آب فوت میکنن، دم امام فوت میکنن توی آب، میگن این آب رو بهش بده، میره این آب رو میبرن و خونه یهودی، میگن اینو امام باقر علیه السلام فرمود، اینو بخوریم، آقا ما ازش متنفریم، آب بخوریم ازش، میگه حالا همینو که امام باقر علیه السلام گفتن میخوای شفا پیدا کنیم، ایشون میخوره خوب میشه، فرداش میونه هیچ دردی نداره، سالم خدمت امام باقر علیه السلام، آقا ببخشید غلط کردم، ببخشید دیگه، میگم فقط همین که یه علمی چیزی داریم، ولی نمیتونم آقا متصل به بالای این، نگاه کن این یهودی برمیگرده خدمت امام باقر با اون شیوه، شیوه امام شبای امامه همینطوره دقیقا، یعنی با کسایی که خیلی بیشتر با اینا کلنجار میرن، وگرنه اون کسی که در ظاهر با امامه و در باطن با امام نیست، کم کم امام اونو فراموش میکنه، اونم امامو فراموش میکنه، میذارن میرن کنار. تو تاریخ زیاد داری ظاهره با امام ها، قلبی با امام نیست. چون قلبی با امام نیست، کم کم از امام فاصله میگیری، میره کنار. نفاق داره، این که نفاق داره سری جدا میشه. حاج قاسم ما اینطوری نبود. حاج قاسم ما قشنگ تربیت شده، از دوران زندگیش بررسی که میشه دقیقا متوجه میشیم چقدر ریزکاری داشته که آقا مسدود بشه راه تربیتش، اما پا گذاشته برای هدف بعدی، مقدمتر، بالاتر. تو جبهه جنگ با حاج محسن رضایی بحثش میشه سخت‌ترین کار جبهه رو به من حاج قاسم بده، اون چیزی که فهم کنی بقی انجام نمیدن به من بده، آقا فلان جا فلان عملیات مشکلی، آقا شما برو انجام بده، با حاج قاسم میسپارم، شما برو فلان کار انجام بده. چرا تو سخت‌تری؟ میگه آره سخت‌تریشو من میخوام، اونی که بقی انجام نمیدن. معلومه یه چیزی داره، یه جوهری داره که داره درخواست میکنه، همینجوری الکی درخواست نمیکنه. حتی اون بچگیش هم همینجوری بوده ها، وقتی که باباش اشتی اصلا تو قرض و قوله میفته که نمیتونه خرجشو بده، نمیتونه گرفتاریشو حل کنه، تاوانی اون قسمت اون زمان میگه که اگر قرضتو گرفتی پس ندی میندازیم زندان. حاج قاسم تو 13 سالگی به گوشش میخوره آقا بابای ما قرار بره زندان؟ مگه ما میذاریم بره زندان؟ داشت بزرگه حاج قاسم حسین میگه من میرم کرمان کار میکنم، خرجی بابا رو میدم، قرضشم میدم، برمیگردم. میره تو کرمان هر چی میگرده کار پیدا نمیکنه، برمیگرده شهر شکست. نتونست هر چی کار گشت پیدا نشد. قاسم میگه من میرم. 13 سال بیشتر نداری، چطوری؟ با چه دیدگاهی؟ با چه تربیت شده ای؟ چجوری تربیت شدی؟ پدر و مادر یه دستور با حاج قاسم بیشتر ندادن، گفتن آقا نمازتو ترک نکن. یه دستور ساده، آقا یه دستور ساده کار سختیه؟ نه، فقط گفتن نمازتو ترک نکن. از همون ابتدای بچگی نمازشون ترک نشده، به خاطر همین صادقانه ترین حالت ممکن خدا اینا رشد داده آورده بالا. نگاه کن چه جایگاه عظیم پیدا کرده این آقا، به خاطر اون تربیت مشتی هستن که بهش گفت آقا نمازت فقط ترک نش، هیچی ازت نمیخوام، فقط نماز. این نماز توش چیه؟ برای ما خیلی عجیب، نماز ترک. قاسم تصمیم میگیره بره کرمان با اون 13-14 سالگیش، با دوستاش میرن کرمان. بعد رفیقش میگه آقا یه فامیل داریم این قسمت، بیا میریم این قسمت خونه فامیل ما، یه استراحتی میکنه، فردا دنبال کار میگردیم. اینا میرن خونه این فامیلشون، تو همون ایام میمونن. اینا تازه هموم نیده بودن. حاج قاسم میگه اینا هموم اختصاصی داره، ما تا حالا تو خونمون هموم نداشتیم، هموم عمومی بوده، اونم هموم عمومی، هم پول نداشتیم، بابام پول نداشت بریم هموم عمومی، توی دیگ هموم میکرد، این دیگا رو آب جوش میکردن توی دیگ، همون دیگه با همون حالت قدیم همجوری بود دیگه، توی دیگ این کار انجام میده، با اون شرایط داشته زندگی میکرده. و یه دفعه تو خونه فلانی میبینه که همون اختصاصی، یه دوش آب گرم بگیریم، یه خورده راحت فلان، فردا با دل استراحت میریم دنبال کار. با دل استراحت میخواد بره دنبال کار، فردا هر جا میره میگه که بابا بچه جسد کوچیکه، 13 سال بیشتر نداره، ضعیفی، من نمیخوام کارگر قدی، نمیخوام که کارگر، میخوام تنها من باشه، قوی باشه، بدون کار کنه. هر جا میره کارگرش نمیاد، یه جا دیگه میره، یه سر ساختمونی میرسه، تا میخواد حرف بزنه سرکارگر میخواد بشنوی، میخواد چی بگه، شروع کنه گریه کردن. میگه چیه، چرا داری گریه میکنی، کاری داری با ما؟ آقا هر جا میرم کارگیر نمیدم، من بابام گرفتاره، قرض داره، بعد کار کنم قرض بابام بدم، تو رو خدا هر جور شده یه کار به ما جور کن به ما بده. شروع کنه گریه کردن. این دلش میسوزه، میگه که باش چشم، هر چی شما بگی، ولی فردا صبح ساعت 6 بیا، از فردا صبح کار میکنیم، روزی 2 قرون هم بهت بیشتر نمیدم، حالا با خودت میخوای بیا، بیا فردا دیگه. حاج قاسم تا 5 صبح بیا اونجا، 5 صبح حاضر میشه اونجا، میگه اوه این زودتر اومده، هنوز ما نرسیدیم، اومده برای کار کردن، آماده میشم برای کار کردن. میگه این آجرا رو میبینی، اینا رو جابجا کن، بریز تو ساختمون اونور. حاج قاسم این آجرا رو کم کم برمی‌داره، برمی‌داره، میره هی جابجا کن، هی بردار، هی بریز، هی بردار، هی بریز. هنوز به زور نکشید، دستای حاج قاسم پر از خونه، دستا زخمی، هی نگاه دستاش میکنه، شروع میکنه گریه کرد. ای بابا سرکارگر میگه که دیدی به درد این کار نمیخوری، من گفتم که همون ابتدا هم بهت گفتم درد این کار نمیخوری، یعنی بچه جوسی نداری که اصلا شروع کنی گیر کردن. چیکار کنم؟ بابام گرفتاره، بعد درد بابام برسم. میگه اشکال نداره، به جای 2 قرون 10 قرون بهت میدم، برو فردا دنبال کار بهتر بگرد. این 10 قرون رو میگیره، یه چیزی میخوره تو بازار، و شب میره خونه با همون نگرانی که داشت از دوباره میخواد فردا صبح بره سر کار. خب شرایط سخته برای حاج قاسم، داره تربیت میشه، اما خالصانه حرکت کردنش واسه تربیت شدنش. ما بعضی من خالصانه حرکت نمیکنیم، زندگیمون یه جوریه که حالا ولش کن، من خودم به این رزق رسیدم دیگه، فلانی رو بیخیال، حتی شده بابا فرقی نداره، خواهر برادر ولش کن بابا، خودم مهمه، خودم بهترین مکان، خودم بهترین جا، خودم بهترین شرایط، خواهر برادر کی؟ حاج قاسم این دیدگاه رو نداره، رفتار رو نداره، این صداقت رو همیشه تو زندگیش محکم گرفته. فردا صبح بیره هر جا میره باز از داره میگه که اوه هنو بچه کار بدونه. یه دفعه واسط یه رستورانی پیدا میشه، یه رستورانی یک شخصی پیدا میشه، میگه که حالا بچه اشکال نداره، حالا اهل کدوم دیاری؟ قنات ملک فلانجا، یا پس مال اونجایی، ما هم حال ما همون منطقه، به خاطر همین کار بد میدیم، بیا داخل رستوران ما کار. میره کار کنه تو رستوران، یه تو رستوران کار کردن، اون سر آشپزه متوجه میشه با این جوستش کشه کی نو برده، بندازینش بیرون، این بچه به درد من نمیخوره که، ببرید بیرون، یک اسق نیرو من بیان قوی بیارین چه بده، میندازنش بیرون، میگه که با این همشهری ماست، راش بدیم کم کم درست میشه و فلان. با اون سختی بود که تو همون آشپزخونه کار میکنه، شرط سختی رو تحمل میکنه، نزدیک 1200 تومان جمع میکنه، چند مدت کار میکنه 1200 تومان جمع میکنه، بازار 200 تومان میره یه کوچه‌الو برای خوش میخره، یه مقدار سوغاتی میخره، یه مقدارش هم میذاره که بره تقدیم پدرش کنه، برمیگرده کرمان، برادر خوشحال، خواهر خوشحال، بابا خوشحال، همه خوشحال، برگشته پولم آورده، بابام راحت از زندان، خدای نکرده چیز نشده، ولی میگه باید برگردم کرمان از دوباره کار کنم، باید برگردم کرمان، نیاز به کار دیگه. اون موقع 17 ساله شده بود، یه زمان مدت طولانی مونده بود. برمیگردن کرمان از دوباره شروع کنم به کار کردن، در حین کار کردن نگاه این صداقت چقدر باعث میشه که انسان رشد کنه. یه دفعه میبینه مامورای شاه درگیر شدن با یه خانومی، دارن اذیت تازار یه خانومی میکنن، خب اینم جسته نداشته، اما 17 ساله 18 ساله شروع میکنه دوتا اردنگی به این سرواز زدن، دوتا اردنگی به اون، یکی نیرو زدن در رو، در رفت، رفت آشپزخونه قایم شد زیر تخت. حالا این هرچی میگشن تو اون آشپزخونه کجاست پیداش نمیگردن، گفتم ما اینو بگیریم دیگه کارش تمامه. حاج قاسم تا این اتفاق بعدش میفته، میگه که کرمان فعلا جای موندن نیست، باید بریم سمت مشهد. میرن سمت مشهد، یه بلیت میگیره فرداش سمت مشهد، حرم امامزاده علیه السلام، سلام که میکنه بعد از حرم حضرت، یه رفیقی داشته تو زورخونه کار میکرده، میره اونجا تو زورخونه کار کردن، تمرین کردن، ورزش و این مسائل، همونجا کم کم مسائل انقلاب به گوشش میخوره بیشتر، که آقا شاه نمیذاره ما روزه بگیریم، مخالف روزه گرفتنه. تازه متوجه میشه که شاه داستانش چیه، امام خمینی داستانش چیه، اعلامیه ها رو چیکار میکنه، جابجا کردن اعلامیه ها و این شرایط، دقیقا داره یک داستانی مثل داستان حضرت موسی به گوش ماها میخوره، داره تربیت میشه، داره شرایطش آماده میشه برای اون اتفاقی که قرار دلها رو مجذوب کنه. چقدر تاثیرگذار بوده رفتارش، حرکتش، کردارش، که ما هنوز که هنوزه نمیتونیم تحمل کنیم. یه اسم حاج قاسم میاد، اصلا من نوعی نمیگم، ما یه کسی که بیرونه، من با دانش آموز زیاد سر کار داریم، مدرسه کیه، چیکار کرده، سوالی که تو گوشش هی داره میچرخه، چی کار داره میکنه، کجاست، کجا داره زندگی میکنه، با کیه، این سوالاتی که هی تو گوششون این بچه ها داره میچرخه، دقیقا میخوام بفهم و متوجه بشن که این کیه. خب این شرایط حاج قاسم شرایط خیلی عجیب غریب برای تربیت های نسل امروزی، طرف هزار تا این ابر قهرمان هایی که تو سینما نشون میدن رو پخش میکنن این ور اون ور. نمونه بارد شاش قاسم رو اصلا فراموش کردن، هیچ کس اصلا نسبت به این اصلا نمیفهم. نیروی اصلی انسانی درونیه، اون ایثار و جانفداییشه. بعد از اون شد جانفدا دیگه، یعنی جانفدایی که منصوب به حاج قاسم اصلا از ذهنها خارج نمیشه. میگیم جانفدا یعنی که طرف اومد به خاطر من و شما خودش رو فدا کرده، از کوچکترین مسئله زندگی تا بزرگترین مسئله زندگیش که با وابستگی داره دوست دارم این کار رو انجام بدم، دوست دارم این کار رو انجام بدم، نمیتونم. به خاطر چی نمیتونم؟ به خاطر اینکه باید اولویت هامو تقسیم بندی کنم برای هدف بزرگتر و بالاتر. این هدف بالاتر یعنی چی؟ هدف بزرگتر یعنی چی؟ خیلی دقیق مثال مشکافانه بررسی شده. یه دفعه یه نفری بیاد به شما بگه که آقا من با رهبری موضوع دارم، مشکل دارم، فلان، فحش بده به رهبری، بعد آقا جاسم بیاد مقابلش وایس بگه که آقا این اتفاقاتی که داره میفته توی سطح کشور مقصرش مقصرش رهبری نیست. اینو ما خودمون انجام ندیم تا حالا، یعنی کسی توهین کرده به رهبری، من خودم تا این کارو نکردم بگم که آقا مقصرش منم، رهبری نیستش. تا الان چیکار خودمون انجام ندیم؟ این کارو انجام بدیم. بعضی از مسائل مقصرش مایی، مثلا مقصر وزد آقا چرا طرف منصوب میکنه وزد آقا؟ طرف تا اینو فهمید از آج قاسم متوجه شد که راست میگه، مقصر اصلی بعضی از مسئولین هم. سلام آقای زاده ای بزرگ. این اتفاقاتی که میفته مقصرش ما منصوب میشیم، نه حضرت آقا. این که منصوب میکنم به حضرت آقا یعنی علم کافی نسبت به مسائل دور اطرافش نداره. یک دفعه رسانه دشمن همه چیزو برمیگردونه به سمت بالا، فکر میکنه واقعا حقیقت داره، حضرت آقا مشکل داره، مسئولی مشکل نداره، مسئولی داره کارش خوب انجام میده. کی گفته همچین چیزی؟ اونی که داره با حکمت دقیق داره کارش انجام میده و خدشه خاکستری، نمیگیم مشکی، خاکستری تو زندگیش وجود نداره حضرت آقاست تو شرط زندگیش. خود دیگه از این واضح‌تر دشمن داره بیان میکنه دیگه، ما که نزدیکشیم که دیگه میگیم که آقا دقلش اینه که برای دعا میکنیم که، ولی اطلاع کافی نسبت بهش داریم؟ حاج قاسم میگه اطلاع کافی داشته باش از زندگی، از تو میخوای خود رو رشد بدی، پرورش بدی، بیای بالا. انسانهای بزرگ انسانهای بزرگتر رو میشناسن، بخاطر همین رشد میکنن میان بالا. طرف شرایط زندگی امام صادق رو میبینه، به خاطر همین میشه جابر ابن یزید جوفی. ها؟ خیلی نزدیک با امام باقر علیه السلام. وقتی امام باقر علیه السلام بهشون حکمت ها میاموزن، ایشون تحمل نداره، این بدنش در حال متلاشی شدنه، میاد خدمت امام باقر علیه السلام از دوباره، میگه آقا این هم علم به من دادین، من توانی تحمل ندارم چیکار کنم؟ امام باقر علیه السلام دستور میشونه، میگه فلانی اگه تحمل نداری این همه علمی که بهت دادیم و نمیتونی، چون نباید به کسی فاش کنی این علوم رو، اسرار ما اهل بیته، نباید اینا رو فاش کنی، در فلان مکان چاه بکن. چاه که کندی در همون چاه بگو محمد ابن علی این روایت، محمد ابن علی این روایت. میخوای روایت های ما رو بگی؟ چاه بکن بگو محمد ابن علی این روایت، محمد ابن علی این روایت. بعد از این که اسرار رو گفتی، باز از دوباره در چاه رو ببند، در اون چاله رو ببند، قرار نیست به کسی بگی، اشکال نداره، درد و دل با چاه کن. چون اسرار بعضی موقع، چون مردم تحمل ندارن بعضی از مسائل رو بگی بیان کن، تحمل ندارن. که این که بعضی موقع رفتارهای بعضی از بزرگای ما متعجبیم که خیلی درسته، خیلی دقیقه، ولی بعضی از مردم اطلاع کافی ندارن و بعضی موقع برداشت غلط میکنن به خاطر همین موضوع، تا همین شرایط. این ساده ترین حالت تربیتی حاج قاسم باعث رشد این همه نیرو شده که آقا یاد میگیرن حاج قاسم چقدر وسعت دیدش و دامنه تفکری ما نسبت بهش گسترده است، محدود نیستش. شما تو نظامی فقط نمیتونی محسوبش کنی، فقط تو نظامی نمیتونی. شما یک موضوع خاص همین زیارت عاشورایی که ایشون میخون، یه زیارت عاشورای ایشون، من خودم بارها با زیارت عاشورای ایشون دمخور بودم، یعنی نمیشد روز بگذره زیارت یعنی زیارت عاشورایی که ایشون داره میخونه با گوش نکنم و اون روز صبح هم به قول معروف شروع نکنم، صبح زود زیارت عاشورای ایشون. تو زیارت عاشورای ایشون آقا من غلط داد دیدم، غلط داشته بکنید، اصلا یه چیز ظاهری ها، اما بزرگان ما میگن نگاه به لفظ نکن، نگاه به حال طرف مقابل کن. بعضی از دعا منصوب به لفظ نیستش، بعضی دعا منصوب به حال افراد. اصلا طرف اصلا کافیه چی نگه، اون حالش که به امام رضا وصل میشه حاجتشو داده میشه، هیچی نگفت، من ندیدم چیزی بگی، ولی اون حالش که وصله بهش داده. این حال افراده، نگاه کن زیارتشون رو، زیارتشون حاج قاسم با ما یه حالی رو، یک ارتباط رو برقرار میکنه، زیارتشون رو بقیم چی اتفاق نمیفته. چقدر دعا کمیلش یه جور دیگه است، زیارتشون یه جور دیگه است، حرف زدنش توی موضوع خاص یه چیز دیگه است. این برای ما خیلی حساسه، خود نگاه کنید چقدر نزدیکه، چقدر مطالبش دقیقه و عمیقه که میتونیم ازش بهره بگیریم. معلومه یه ذکری که داره میگه این ذکر زمینی، ذکر آسمانی، قشنگ متصل به اون عالم بالاست. بچه‌هاشو تو تربیت نگاه کن، تو تربیت بچه‌هاش چجوری قدم برداشته. همین الان بچه‌هاش مدعی یک مسئله سیاسی بشن، هیچ کدومشون بهشون گفتن آقا شما کاندید نمیشه برای رئیس جمهوری؟ گفت من کاندیدم برای گلوله ها، کاندیدم برای جنگ، کاندید بشم برای ریاست جمهوری؟ دنیا مقام بالا رو میخواد، پایین رو نگاه نمی کنه، اصلا دیدگاهش به زمین نیستش. تو عالم رویا اون شخص دیده بود که آقای حاج قاسم شما بعد از این شهادت چه اتفاقاتی؟ که بعد از این که این حمله موشکی صورت گرفت تو بغل امیرالمومنین بودم، جای بالاتر از این میخوایم تو بغل امیرالمومنین قرار بگیری؟ اولین کسی که اومد به دیدار ما حضرت علی علیه السلام، این جایگاه بزرگه که بعضی از افراد قبطی این مسئله رو میخونن. حضرت آقا به خانوادهشون فرمودن که آقا برای شما سخته، درسته، برای ما سختره، چون ما پدر معنویشیم، شما خانواده شیم، من خانواده معنویشم، خانواده معنوی خب بالاتره که مثل امام علی علیه السلام، مثل پیامبر اکرم، خانواده معنوی ما محسوب میشن، پدر و مادر معنوی ما محسوب میشن، برای اونا سخت‌تر مصیبت‌های ما یا برای خانواده خودمون؟ مطمئنا برای اونا سخت‌تره، برای اونا سخت‌تره این شرایط. این ارتباطی که ما بعضی موقع نمیتونیم بگیریم با خداوند، با اهل بیت، به خاطر اینکه ارتباط معنوی ما با اینا کمه. حاج قاسم قشنگ اینها رو متصل کرده، نه قرائتش کم میشه، نه نماز شبش قطع میشه، نه دعا کملش قطع میشه، همه چی دقیق ظریف و سر موقع به زنگا داره صورت میگیره. هیچ خدشه هم تو پرواز داره میاد که وارد بغداد بشه، دائما قرآن داره میخونه، بلقاء الله داره میرسه و داره قرآن هم میخونه، حواسش هست کجا میخواد بره. خشنگ این مسائل رو دقیق داره بررسی میکنه و چقدر ارتباطش با همین دیدگاهی که داره. نگفته آقا من یه سر و گردن از فلانی بالاترم، هیچ موقع همچین حرف رو نمیزنه، همیشه خودش کوچکتر از بقیه میبینه، توی غذا خوردنش بقیه پایین‌تر، بعضی موقع نون خشک با آب، توی جنگ یا نیاز به قوت نیرو داره، همون نون خشکی که نیروها میخورن همون فلان غذا رو من نگاری. یعنی زیست زندگیش به صورت طبیعی هم مثل حضرت آقا باید باشه. یادم حضرت آقا ما بچه بودیم، شاید 12 سال، شاید همین 12-13 سال بیشتر نداشتیم، اومده بود بندر یه دیدار داشته عمومی توی منطقه، چون وقتی پنکه ایستاده نگه میدارن برای مقام معظم رهبری که آقا باد بخوره بهشمون، ایشون من میکنه میگه که مردم تو گرما وایستادن به دیدار من اومدن، من پنکه ایستاده قرار بدم برای که خنک بشم. و همون غذایی که به ما دادن همون غذا رو حضرت آقا میفرمود. خب اینقدر حساس، اینقدر دقیق حواسش رو کوچیک، یعنی قشنگ داره به ما یاد میده دنیا این مسائل همش بازیه، اونایی که چسبیدن دنیا ضرر کردن و اونایی که اینو متصل کردن به عالم بالا سود کردن. ها جانبازی حاج قاسم تو ایثارگران داشت تقدیم یه خانواده نیازمند تو کرمان میشه، کارت ایثارگریش، کارت اون حقوقی که از جانبازی داره میگیره. و بچه ها چی؟ بچه من دارم خودشون مرورد خودشون مرورد، بس من خودشون هم بدهی کار میشن بعضی این موقعات ها دست به اون کارتی که بخشیدن دیگه دست نمیزنن. شرایط زندگی اینطوری تربیت میکنه. نمیدونم رفتین خونه شون اون شرایط حسینیه رو دیدین؟ یه بار توفیق بشه برین حتما خونه ایشون رو تو جلسات روزه برین، متوجه میشین که روزه اونجا با روزه های دیگه فرق. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. شرایط اونجا با شرایط روزهای دیگه اصلا فرق میکنه. مجتبی رمضانی تو خونه ایشون که روزه میخوند، اولین حرفی که تو روزه بعد حاج قاسم داد گفت دیگه بی پدر شد. علنا این حرف زد اول روزه هم گفت، گوی زمانی بالا سر داشتیم الان دیگه نداریم. بعد حاج قاسم درک میکنه، لمس میکنه آدم آقا یه کسی رو از دست میده و وسعت قلبی و روش اینقدر گسترده است. همه یه کشور که چه عرض کنم، کشورهای مختلف هم در یدشه، در اندازش که آقا چقدر حساس باید باشه نسبت به این موضوع و چقدر دقیق باید باشه نسبت به. حالا با همین دیدگاه پرورش یافته خداست، حضرت موسی هم همین سیستم رو داره ایجاد میکنه، پرورش یافته خداست. ناامید نشی از مأموریت هایی که میخوای انجام بدی، یا اگر مأموریتات عقب افتاد پرورش یافته مایی، مطمئنن نمره 20 رو میگیری، مطمئنن تو امتحانت موفق میشی حاج قاسم. اگر میخواست یه جا استوب بزنه حاج قاسم، یه جا کم بیاره بگه که دیگه تا اینجا بس دیگه، آقا درگیری اشرار سیستان دیگه بس دیگه، آقا درگیری اشرار کرمان دیگه بس دیگه، قاسم آباد دیگه اسم انداختیم تموم شد دیگه بس دیگه، بی خیال شی. جنگ با داعش رو دیگه تمام شد دیگه، ما شدیم سلشگر و یه مقام بالا و فلان دیگه بسته دیگه. میخواد استوب بزنه به شهادت نمیرسی، به شهادت نمیرسی. لب به خاطر همینه تمام قدم های افراد منصوب به اون مسئله که مقصدش میشه شهادت. زید اون قیام کننده اهل بیت که از یمن بلند شد، امام صادق علیه السلام فرمودن اگر ایشون میومد پیش ما با ما حرف میزد شهید نمیشد، 20 سال خدا به عمرش افزایش میداد. ولی پیش ما نیومد، پیش ما اهل بیت نیومد، اجازه علنی محکم نگرفت به شهادت، حالا مثل توابین مثل این صورت قایش. اینو مقدمات رو فراهم کردن برای اون شهادتی که اتفاق افتاده، مثل همین شهیدی که تو بندلنگه رخ میده، عزیزانی که ارتباط دارن مقدماشون خودشون فراهم میکنن برای شهادت. مطمئن باشین پیش زمینه داشتنیشون، مطمئن باشین اتفاقاتی دمخور بوده که منجر به این مسئله شده. هیچ چی توی این مسئله قرار نمیگیره مگر اینکه حق و باطل رو نشونت میدن کدوم انتخاب میکنی. همونی که انتخاب کردی، باطل انتخاب کردی، عقب افتاد، خیلی عقب میفته، شده ثانیه ای نشونت میدن ها میخوای، نه همون موقع میگی بله تموم شد میگیری، ثانیه ای میگیری. اون رفیق حاج قاسم خانومش اومد پیش حاج قاسم گفت بابا این شوهر ما شبانه روز گریه میکنه، میگه حاج قاسم اجازه بهم نمیده برم سوریه، از گریه های این تو خونه ما و بچه‌هاش طاقت نداریم. اگه میشه قاسم سلیمانی اجازه بده این شوهر ما بیاد دنبال شما به سوریه. گفت آخه دیگه پیر شده از کار افتاده. گفت نه میتونه، هنوز میتونه، توانایی داره. میره میره، اجازه بهش میدن که شهید شه. حاج قاسم هم اول جنگ 8 سال دفاع مقدس اجازه بهش نمیدن. تو اولین عملیات دستش آسیب میبینه، همه فکر کردن شهید شده، تو دست فقط آسیب دیده. تنها کسی هم بود که وقتی از گیت های مقام معظم رهبری رد میشد که حضرت آقا رو دیدار کنه، این گیت ها، این دستگاه مانور نشون میداده آقا یه چیزی داری همراه خودت، چی داری همراه خودت که میخوای بری اجازه ورود بده؟ گفت آقا تو بده من پر ترکشه، اصلا میخوام رد بشم، این ترکشه خودش صدا میده، بدن کاملا آماده است، دیگه هیچی برای این که خرج دنیا کنه نداره، هرچی داره خرج میده اون بره، اون بره حالا. این که رجعت کننده محسوب میشه از دیدگاه حضرت آقا همین موارده. اصلا دیدگاه حاج قاسم نسبت به مهدویت عرضیه، ایشون دیدگاهش اینه. نمیگم این دیدگاه رو از خودش داره، این دیدگاه دقیقا روایی ماست، اهل روایت از ائمه معصومین نقل کردن. آقا ما برای زمین میجنگیم. کدوم زمین؟ زمینی که منصوب به اهل بیته. حضرت صدیق سلام الله به امیرالمومنین فرمود این زمین یا علی ارث توه، و اگر کسی با بغض توی امیرالمومنین روی زمین راه بره براش حرامه. دیگه این روایت حضرت صدیق سلام الله علیه. کسی کینه حضرت علی رو داشته باشه روی زمین راه بره، روی زمین حرام داره. حاج قاسم دنبال این زمینی که به دست بیاره، دست حضرت حجت بسپاره. برای این زمین چقدر تلاش کرده، نه زمین جمهوری اسلامی ایران، بحث جمهوری اسلامی بذار کنار، بحث قلب، زمین قلبی. همه اصلا تو انصاف باش کنی دیدگاه دیگه داره، تو فلان قاره فلان جا حاج قاسم الان از فلان جا بلند میشه میره کرمان زیارت میکنه، ما توفیق نداریم زیارت کنیم، از ایتالیا بلند میشه میاد یه زیارت میکنه. قهرمان سازی تو ذهنش نسبت به آزادی تفکر، آزادی منش زندگی، اون دیدگاهی که نسبت به مظلوم داره یه چیز دیگه ای میشه، اصلا متحول میشه طرف. یه دو تا فقط شرح حال از حاج قاسم میخونه ها، هیچ چیز دیگه تاجی نیست، دو تا شرح حال میخونه اصلا متحول شد طرف. کیه این آقا که اینقدر میتونه خیلی دقیق مثل شده زندگی کرده باشه، مثل شهید چمرا ها؟ اون جاسوس وقت دنبال شهید چمرا میده که بفهمه که آقا چی کار میکنه، شرایط زندگی شهید چمرا رو که میبینه عاشقش میشه، میگیم بابا این خیلی ارتباطش با خدا وصله، یه جوری با خدا حرف میزنه انگار واقعا خدا وجود داره که عاشق شهید چمرا میشه. تا میگه آقا من جاسوس دارم، من اومدم ببینم که واقعا خدا وجود داره. شهید چمرا بایست آره به این دلایل به این شرایط بایست، از اون وقت میاد این وقت. این دیدگاه ما نسبت به حاج قاسم، نباید خیلی حواسمون باشه نسبت به این قاسم.